از اینکه شما شنوندگان عزیز شنونده این برنامه هم بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم از برنامه ها رو شنیدید. از ساعت 22 بخش سوم برنامه ها آغاز خواهد شد. همچنان سپاسگزاریم که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامد کنید. و اینک در آغاز بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه صوفیا جلب میکنیم که به صورت زنده و مستقیم اجرا میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نهایت. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیء، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. این خیلی مهمه.
وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما شنوندگان عزیز بخیر. امیدوار هستم حال همه شما خوب باشه و امیدواریم امشب هم بتونیم یکی دیگه از برنامه های صوفیا رو با کیفیت خدمتتون ارائه بدیم. امشب برنامه ما اختصاص داره به بررسی ابعادی شخصیت علامه مجلسی به جهت تقارنی که پیدا کرده با سال روز تولد ایشون. ما در امشب با کارشناسان متعدد این برنامه رو دنبال خواهیم کرد و امیدواریم که بتونیم به وسع این فرصتی که داریم و البته خیلی محدود، بتونیم این شخصیت بزرگ پرتلاش و اهل حدیث جهان تشیع رو بتونیم تا حدودی که میتونیم معرفی بکنیم و کار برنامه صوفیا هم معاصر سازی، هم شناخت شخصیت‌های بزرگ علمی، فقهی، کلامی، فلسفی است، و بعد هم اینکه این شخصیت‌ها چقدر تلاش کردن و تا چه حدی مؤثر بودن و امروز چقدر میتونن در عرصه علم و فکر و فرهنگ مؤثر باشن. طبیعتاً تاریخ و تمدن ایران و اسلام به زحمات در واقع این شخصیت‌های بزرگ وابسته بوده. ما برنامه خودمون رو با مهمان محترم که در استودیو حاضر هستن آغاز میکنیم و سایر اساتید و کارشناسان محترم هم در طول برنامه به ما خواهم پیوست. در خدمت جناب آقای دکتر حسن طارمی هستیم، دانشجوی محترم دانشگاه و معاون محترم علمی دانشنامه جهان اسلام. حاجا خیلی سپاسگزاریم که اولا این دعوت رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. برنامه ما بررسی شخصیت علامه مجلسی هست. از هر زاویه‌ای که جناب والی مایل هستید باب گفتگو رو در این خصوص باز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام دارم و از اینکه در یک گفتگوی شرکت میکنم که اختصاص دارد به شخصیت بسیار کم نظیر شیعی در عرصه علم شیعی، علامه محمد باقر مجلسی، خدا را شاکرم و امیدوارم که در این دقایقی که با دوستان گفتگو میکنم بتوانم ابعادی را از این زندگی علمی این شخصیت مطرح کنم. طبیعتا من اول لازمه که یک تصویری رو ایجاد بکنم برای شنوندگان عزیز خودمون و بعد بپردازیم به بخشی از اون تصویر. مجلسی، اگر ما بخوایم دانشمندان حوزه فقه، حدیث، کلام شیعه را ردبندی کنیم، در بعضی از حوزه ها جز 3-4 نفر اول، مثل حدیث. در حوزه فقه شاید جز 10 نفر اول بتونیم بگیم هست و در حوزه کلام هم در رده متکلمان تراز اول قرار داره، گرچه کمتر این دوتا عنوان بعدی ازشون شناخته شده. بنابراین یکی از بحث‌های خوب راجع به این شخصیت شناخت دوران تاریخی او و گزارش زندگی علمی اوست، به ویژه حوزه‌های علمی و تعلیمی که با اساتید بزرگی گذرونده و آنچه که خودش در مقام تعلیم عرضه کرده. نام مجلسی، یعنی محمد باقر مجلسی، با کتابی به نام بهار الانوار عجین شده، در هم تنیده شده، که یکی از جوامع ششگانه حدیثی شیعه است، یا دقیق‌تر بگم جوامع هفتگانه. در سه جامعه متأخر شیعه، یعنی وسائل شیعه و بهار الانوار و وافی، این سه کتاب که در دوره قرن 11 هم تدوین شدن، خب یکی از اینها رو مجلسی تدوین کرده و به این نامشون شناخته شده. حالا از این حیث ما باید ببینیم که مجلسی کیست، به لحاظ گردآوری منابع چه نقشی داشته، به لحاظ تدوین موضوعی چه کار کرده، از حیث بررسی های انتقادی و تطبیقی حدیث چه دستاوردهای برای محققان داشته، باز اون بررسی ها سنده های احادیث، متن های احادیث، از حیث شرح حدیث چه کرده، و آیا به حال انوار صرفا یک مجموعه حدیثی است یا نه، یک مجموعه علمی است که مؤلف اون به مناسبت های مختلف رساله ها، علاوه بر شرحی در احادیث داره، رساله های زیادی رو هم در دل این مجموعه گنجانده.
البته من اینجا اصرار میکنم، شاید لازم است که شنوندگان عزیز بفهم در واقع متوجه باشن که این بهار الانوار که فرمودید و مرحوم مجلسی تلاش کردن 110 جلده. یعنی یه وقت تصور نشه یه کتاب یه جلد.
من شاید توضیح بعدی بدم تقسیم ایشونو عرض میکنم. بعد دیدگاه های علمی این فرد در این کتاب به آثار دیگرش، دیدگاه هاش در حوزه فلسفه، عرفان، فقه، کلام، علوم کاربردی، ریاضی و استفاده که از علوم در شرع احادیث کرده و نگاهش بذات به اون علوم، اینا همه چیزاییست که ما درباره این مجموعه که به نام مجلسی به عنوان یک محدث مطرح میشه میتونیم مطرح بکنیم. یکی از مسائل مهم دیگه در مورد مجلسی جایگاه و منزلت اجتماعی اوست. اون به عنوان بالاترین مقام رسمی دینی در زمان خود، یعنی شیخ الاسلام چه نقشی داشته، چه کرده، اصلا شیخ الاسلام چه کار میکرده، چگونه بر نهادهای حکومتی گاهی نظارت‌هایی داشته، این هم مسئله خیلی مهمیه. اهتمام او به تدوین آثاری به فارسی با توجه به تصریحی که میکنه که میگه عمده مخاطبان این میراث شیعه مردم ایرانند و باید اینا فارسی بهشون گفت، خیلی آثار فارسی نوشته، این خودش یکی از جریان‌هایی است که باید بررسی بشه. و در کنار این به دلیل که شخصیت خیلی بزرگی بوده، انتقادهایی که چه از جانب مستشرقان، چه از جانب معاصران، چه از جانب محققان بعدی بر او شده، انتقاد راجع به روش‌های اجتماعی او، انتقاد درباره نگرش‌های مذهبی او، انتقاد درباره دیدگاه‌های علمی او و امثال ذالک، اینا نکته خوبی که قابل بحثه. من به نظرم میاد که با یک اشاره کوتاهی به داستان زندگی علمی مجلسی وارد مهمترین کارش بشم اگر موافق باشید. ببینید مجلسی
ایشون خب پدرشون هم یکی از علمای برجسته،
پدرش که فقیه درجه اول،
بله میخوام چقدر اون درشون تأثیر گذاشت.
بسیار تنها کسی که، چون سوال که هم جواب میدم، بله بله. مجلسی چند تا استاد بزرگ داره، از تنها استادی که مرتباً در آثار خودش نام میبره و به مطالب و استناد رو پدرش،
محمد تقی
که فقیه بزرگیه. بهم. او فقیه و شیخ الاسلام بوده ایشون هم، بعد از او مرحوم آقا حسین خونساری بوده، بعد محمد باقر مجلسی،
هر دو هم کنار هم در اصفهان،
بله دفنن، بله در یک مزار خیلی نورانی دفنن،
مسجد جامع اصفهان،
کنار مسجد جامع، چون اونجا مسجد جامع محل اقامه نماز و سخنرانی علامه مجلسی بوده. درست. پدر مجلسی محمد تقی فقیه بزرگ، خیلی بزرگه، او باید مستقل در موردش بحث بکنید.
بله.
از شاگردان شیخ بهایی است و شارح بسیار کتاب بسیار عمیق روضت المتقین و صاحب لوامع صاحب قرانی به فارسی و عربی، هر دو در شهر ملاحظ الفقه شیخ
هست. پدر محمد تقی بس در زمانه ملا صدرا داره
اینا، ایشون با
شیخ بهایی در همون
شاگرد شیخ بهایی هست، هم ملا صدرا شاگرد شیخ بهایی هست، محمد تقی. منتها محمد تقی اون بعد حدیثی را که شیخ بهایی علاقه داشته ایشون استمرار که با گفتتم اینو گفت فرموده، اما اینو برگردم به اون مطلب خودم. مجلسی متولد 1037، یعنی 130 سال بعد از تأسیس حکومت صفوی، اصفهان که اصفهان دیگه پایتخت بزرگ صفویان بوده، علمای بسیار بزرگی در خیلی بزیاد در اصفهان بودن، حوزه اصفهان اون موقع حوزه بسیار درخشانی بوده، از بحرین، از نجف، از خیلی جای اینجا میمدن برای تحصیل، از شیراز، از خیلی جاها میمدن. و مجلسی در این دوره نزد پدرش، نزد مرحوم آقا حسین خونساری که نزد او فلسفه خونده، نزد پدرش فقه خونده، نزد قطب الدین لاهیجی ریاضی خونده، ریاضی و از او با احترام یاد میکنه، تحت اون استاد نافر ریاضیات و استفاده میکنه از داده های ریاضی او در حل بعضی از مسائل روایات احادیث، اینا استاد اصلیشن. استاد دیگری هم داشته ولی چون نام نبرده چندان مطرح نشدن و چون ایشون یه زمانی تصمیم میگیره در حوزه حدیث کار کنه نام نبرده. به حال ایشون آدم برجسته بوده، خیلی درخشان بوده. در همون 30 سالگی 40 سالگی در میابه که خب ما به دلیل شرایطی که جامعه شیعه داشته، میراث حدیثی شیعه در شهرهای مختلف به ویژه در مثلا حوزه های دور دستر اونجاها شاید پیدا بشه. این گستردگی، این منابع گستردگی که علمای شیعه نوشتن، این منابع خیلی هاش همطوری فقط در حد این که بدونیم هست مونده، تلاشی میکنه برای گردآوری منابع. این بسیار بسیار مهم است. تصمیم میگیره میراث حدیثی شیعه را، میراث علمای شیعه را در از هر جا از گردآوری بیار کنه. من در اون کتابی که نوشتم اینها رو شرح دادم، در مقاله‌ای هم که اونها تحت عنوان بهار الانوار در دانشگاه جهان اسلام حدود 30 چند سال پیش نوشتیم، اونجا هم بنده این عرض کردم 400 منبع به عنوان منابع حدیثی مجلسی اونجا ما شناسایی کرده، نام برده. مثلا آثار شیخ صدوق، صدوق قریب به 200 کتاب نوشته، یکیش ما میشناسیم من لای هزار، یکیش توحیده، کتابی همش مجموعه احادیثه. کلینی کافی شما میشناسیم، ولی رسائل الائمه داره. شیخ طوسی چقدر منابع حدیثی داره، امالی، عرض کنم تهذیب، استفسار. شیخ مفی، سید مرتضی، محدثان متقدم، هر چی که آثار بوده تا زمانی که این آثار اینها تا آغاز غیبت کبرا، اینها رو به عنوان منابع حدیثی یادآوری میکنه. بعضی دستش بهش نمیرسه، مثلا برای مدینه العلم شیخ صدوق تلاش میکنه، از حتی از شاه صفوی کمک میگیره که میگن در مثلا یمن جایی هستش، میرن گسیل میشن اینا پیدا نمیکنن. مدینه العلم شیخ صدوق تا زمان شهید اول در دست بوده، بعد از اون دیگه نیست، از نسخه از اون کسی شناسه نمیکنه. اینا بنابراین یک کار مهم مجلسی اهتمام اوست به گردآوری منابع حدیثی و چند تا شاگرداش هم در اینجا کمک میگیره از این ورون بر جمع بکنن، که من عرض کردم من در یک شمارشی کردم حدود 400 تا منبع اینها منابع حدیثی مجلسی است. بعد کار بعدی او در، من میخوام در واقع این داستان به هرابار بگم که چیه، کار بعدی اون است که این احادیث رو در یک بازارایی جدیدی دستبندی میکنه، یعنی
تدوین موضوع بندی میکنه،
تدوین موضوعی. یکی از قوی ترین تدوین های موضوعی حدیثی شیعه مال مجلسی است. یعنی ما بعد از تدوین نخستین که کلینی تدوین کرده جامعه،
باب علم و باب عقل،
بله باب عقل شروع میشه، علم شروع میشه در 29 کتاب دیگه تدوین کرده، بقیه علمای ما تدوین های فرعی کردن، بیشتر هم در فقه کار کردن. مجلسی مجموعه این آثار رو بررسی میکنه و در یک دستبندی خیلی قوی، و خودش هم در مقدمه فرموده اینا رو دیگه، یعنی بابهای رو گشوده که تا اون موقع کسی توجه نداشته. مثلا کتاب العدل و المعاد که بخشی از الهیات جلدهای اول بهاره، اصلا ما در مورد متقدم نداریم. ما کتاب توحید داریم ولی کتاب العدل نداریم، که بحثای مثل استطاعت، توفیق، خذلان، عرض کنم جبر، تفویض، اینا همه معاد. اصلا ما در کتاب های حدیثیمون بحث معاد نداریم. به مناسبت بحث احکام انبات در مثلا کافی در فروعش بحثای آمده، احادیث ما دستبندی نشده بوده، یا بیاناتی که ائمه ما درباره این آسمان ها و کیهان، این اولین
باب علمی
برای اینا بحثیه تحت اون سماع بالعالم یه مجموعه تدوین کرده، از کمک گرفته از تدوین های قبلی و تدوین خیلی جدیدی نوعی ایجاد کرده، که این تدوین نو را ایشون در 25 محور اصلی طراحی کرده. این 25 محور اصلی بعداً به دلیل گستردگی حجم بحث اخلاق شده 26 محور، و لذا ایشون کتابه ها را 26 جلد نوشته. این که میگه 110 جلد، این چاپ دوره ماست، خود ایشون در 25 جلد طراحی کرده. و
یعنی اگر زیاد شده اضافه شده یا نه؟
نه 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 نه،
اختصاصی
بندی مثلا 8 جلد این 110 جلد سماع العالمه، ایشون خودش 20 تا 25 محور موضوعی اصلی. هر جلد یک، مثلا کتاب العقل و الجهل یک کتابه، توحید یک کتابه، این ایشون تستمنده خودشه، و احادیث آورده زیل اونها قرار داده. و طبعا بسیاری از آنچه که در احادیث در کتب جای مختلف پخش بوده و افراد دسترسی نداشتن کنار هم قرار گرفته، وقت اونجا گاهی اختلاف نقل ها فهمیده شده، گاهی اختلاف سند ها پیدا شده. خب اینا کار مهمی بود، تا موقع نشده بوده. مثلا ما روایت داریم، فرض کنید شیخ صدوق یک استادانی داره، از طریق اونها بعضی احاسن نقل میکنه از کتب متقدمی. کلینی هم یک دو نسل قبل از صدوق ایشون استادانی داره، روایت در توحید از استاد خودش نقل میکنه. خب در نقل ها گاهی اختلاف جزئی میشه در کتابت ها، اینا هم که قرار میگیرن تازه ما میفهمیم که مثلا این تعبیر در توحید صدوق در کافی اینجوری اومده. بعد بحث میکنیم کدام قابل قبول تره، کدام درست تره، کدام ممکن تصحیح باشه. میگم ما بحث میکنیم، مجلسی بحث رو میکنه.
پس شما معتقد هستید که آقای مجلسی فقط اشراف نداشته بلکه خودش درگیره؟
بله، مجلسی که این مجموعه رو خودش تنظیم کرده و البته چند نفر از شاگردان برجستش رو به عنوان دستیار گرفته و مثلا میگفته این حصه برو تو اونجا بنویس، این اونجا بنویس، که حالا شاید دوستان دیگری هم در این باب گفتگو کنن. این تیکه رو ادامه
من نمیدونم، مهمانان تلفنی رو هماهنگ نشده، اگر شد به ما بگید. بله،
ایشون این تصمیم میگیره که محور زندگیش رو بذاره احیای حدیثی به این معنی که من عرض کردم. نه اینکه البته نسخه های زیادی که افرادی گمنامی نوشته بودند ولی کس توجه نکرده بودن پیدا میکنه، ولی اینها اصل نیست. یکی از ابتکارات مهم مجلسی معرفی کتاب خودش در آغازه، راهنمای کتابه. امروزه ما در کار تحقیقی که بحثی که میکنیم میگیم شما اولی که کتاب تحقیقات کتابخانه ای، من میگم حالا من با نوع دیگر کار تحقیقات کتابخانه ای میگیم هر کس تحقیقات کتابخانه ای میکنه اول باید راجع به اعتبار منابعش بحث بکنه. بگه خود مجلسی اولین فصل کتابش اعتبار منابعشه. این منابعی که من بحث میکنم کیه، مال کیه، درون مثلا این آدم کیه، بعد در مورد او اظهارات چه بوده است، این
4 تا منبعی که استفاده کرده.
بله بله، این منابع معرفی میکنه، بعد میگه اینا از اون مهمتر، از اون مهمتر مشهورتر از که من بخوام حرف بزنم مثلا کلینی، مثلا صدوق، ولی بعضی رو معرفی میکنه. بعد طریق خودش رو به این کتب هم معرفی میکنه. اینکه من اینکه در کجا پیدا کردم، اون موقعی که چاپ نبوده که، من مثلا نسخه خیلی معتبری رو از فلان کس گرفتم، از فلان جا آوردم. اینکه بعضیا گفتن که مجلسی کتاباش به اصطلاح ما وجادهیه، راست گفتن، اما وجاده مجلسی یعنی رفته جستجو کرده از طریق شناخت خط، شناخت چی و چی چه آورده.
اگر ما بخوایم مقایسه خیلی کوتاهی بکنیم تفاوت بین بهار و اصول کافی، چون اونجا کلینی بالاخره همین تقسیم بندی و موضوع بندی رو داشته، تفاوت خاصی اینجا وجود داره از نظر تنظیم و موضوع بندی؟
در ابوابی که کلینی موضوع بندی کرده مجلسی همون ابواب رو آورده، ولی ابواب اضافه‌ای داره.
آها، بیشتر.
بله بله، ابواب اضافه، یعنی خیلی یعنی دید جامع تری، به دلیل اینکه خب ده قرن پیش قرن گذشته.
بله دیگه، خیلی زمان
بود. کلینی می‌خواست یه جامع علوم دینی درست بکنه که یه بخشش اصطلاحا میگن اصول، این نامگذاری است که دیگران کردن، خودی که شون نکرده بوده. ایشون 29 تا کتاب نوشته. درست. که چند تا اول میگن اصول اون ابواب، ایمان و کفر داره کلینی، ایشون هم داره، مثلا کتاب اشراح که آداب زندگی داره، ایشون هم داره. درست. ولی مثلا کتاب محاسن مساوی اخلاق داره، کلینی تحت عنوان نه تو هم ایمان و کفر آورده، ایشون بس داده. یا همون چیزی که سما با عالم کلینی نداره، ایشون داره. کلینی مجموعه کلینی کارش یک پیرایش منابع بوده، یعنی پیش متون بوده، ایشون می‌خواسته یک مجموعه که از خودش صحیحه تدوین کنه، از توی آثار گردآوری کرده. اما مجلسی در قدم اول می‌خواست هر چرا که در آثار علمای ما بوده اینا رو بیاره که در هم دیگه بچینه. و
خیلی ممنون تا اینجای بحث آجا. ما ارتباطمون با جناب دکتر معارف برقرار شده. عرض سلام دارم جناب آقای دکتر و شب جناب عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، مهمان برنامه و شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر و سپاسگزار از اینکه در این گفتگو ما رو یاری خواهید کرد و در این گفتگو شرکت میکنید. موضوع بحث ما بررسی ابعادی شخصیت علامه مجلسی، محمد باقر مجلسی، که از زوایای مختلف میخوایم در این وقت محدود که کل برنامه ما یک ساعت و نیم هست بپردازیم. جناب عالی از هر زاویه‌ای که ابتدا اگر مایل هستید میتونید وارد بحث بشید، ولی من فقط صرفاً بخوام اون شاکله بحث رو خدمتتون عرض بکنم. خب مشهور هست بالاخره علامه مجلسی چند تا مواجهه خاص داشته، یکی در باره صوفیه هست، یکی در باره بالاخره منابع یا مثلا بگیم که اعتبار اسنادی منابع اهل تسنن، یا یک مواجهه خاصی با اهل فلسفه و فلاسفه داشته. و خب حالا از سوی دیگه میبینیم خود آقای مجلسی هم عقل‌گرا هست، حالا به معنایی که در علم کلام میتونیم بهش بپردازیم. از نظر جناب عالی اگر ما بخوایم این شخصیت رو برای شنوندگان عزیز تبیین بکنیم، به چه نکاتی باید بیشتر توجه بکنیم؟
خواهش میکنم. البته حالا مستحضری جناب عالی و شنوندگان که من هم خودم تخصصم علوم قرآن و حدیث،
بله،
و از این زاویه بیشتر میتونم صحبت کنم.
بله.
ببینید مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه بدون شک اگر نگیم بزرگترین محدث شیعه حداقل در دوره متأخرینه، یکی از بزرگترین شخصیت‌های حدیثی به شمار میاد. حداقل ایشون در ارتباط با آثار حدیثی سه دسته از آثار رو برای شیعه در عصر خودش نوشته. یکی تألیفات به زبان عربی که حالا بسیاری از کتاب‌های ایشون از جمله بهار الانوار به زبان عربیه با طبع جدیدی که 110 مجلده، و دیگری تألیف آثار به زبان فارسی که به یک معنا ایشون فارسی نویسی رو در حدیث باب کردن و سهم عظیمی دارن در آشنایی ایرانیان با فرهنگ حدیثی. کتاب‌هایی مثل حیات القلوب، عرض کنم خدمتون، حلیت المتقین و امثال هم اینا به زبان فارسی نوشته شده. و دیگری شرح بر کتاب‌های حدیثی مثل مثلا الکافی کلینی که ایشون دوره الکافی رو شرح کامل کردن به نام مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول، و شرحهایی که بر دو کتاب تهذیب و استفسار شیخ طوسی نوشتن، و البته بر من لا یحضره الفقیه ایشون شرح ننوشتن چون پدرشون محمد تقی مجلسی هم به زبان عربی به نام روضت المتقین و هم به زبان فارسی به نام لوامع صاحب قرانی قبلا بر من لا یحضره الفقیه شرح نوشته بود. بنابراین علامه مجلسی یک شارح بسیار بزرگی هم هست. اما علامه مجلسی بیشتر به بهار الانوار شناخته شده است در بین به هر حال ایرانیان اهل حدیث و علاقمندان به علوم اسلامی. وقتی که ما بهار الانوار رو مقدمش رو مطالعه میکنیم احساس میکنیم، یعنی از کلام علامه مجلسی من عرض میکنم، احساس میکنیم که علامه مجلسی در عصر خودش جامع علوم عقلی و نقلی است. علوم عقلی رو که عرض میکنم نه تنها به معنای کلامی او که الان شما توضیح دادید، بلکه فراتر از اون علوم عقلی به معنای آنچه که فلاسفه اون دوران در اون تبحر داشتن،
بله،
و چه بسا حتی مثلا عرفان و تصوف. و در عین حال بعد از این که سالها ایشون متبحر میشه در علوم عقلی به معنای حتی فلاسفه اسلامی و یا غیره، ایشون متوجه سرچشمه حقیقت به تعبیر خودش میشه که عبارت باشه از قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام، و لذا یه تعبیری دارد که این تعبیر باعث ناخشنودی فلاسفه و عرفا شده، و اون تعبیر اینه که فترک تو ما ضیعت و زمانا من عمری فی، یعنی من اون علومی رو که سالها از عمرم رو به خاطر آموختن آنها ضایع کردم.